سره خدای پامانی کوم. روژه ماته ته هم لا څه وخت پاته ده، خو به هم تاسو ته روژه ماته اوس هم سلطان محمد سرور مهرباني وکړي.
تشکر صالح جان. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی طبق معمول گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم. سازمان ملل متحد میگوید 3 هفته بعد از سیل در پاکستان بیش از 4 میلیون تن در این کشور به سرپناه هستند. بعد از 7 سال و 6 ماه عملیات تحت رهبری آمریکا در عراق، آخرین لوای جنگی آمریکا از عراق خارج شد و وارد کویت گردید. و رئیس اداره هسته‌ای روسیه امروز گفت اولین تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مستحق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌باشد. شنوندگان عزیز، تفصیل این اخبار را بعد از اخبار داخل افغانستان می‌شنویم که همکارم قادر حبیب آن را تهیه دیده آماده نشر دارد.
در افغانستان از 28 اسد روز استرداد استقلال این کشور با برگزاری مراسم مختصر تجلیل به ملامت. نشست اضطراری یک طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار باعث جراحت 8 سرنشینان شد. بر اساس یک سروه، افغانستان و 9 کشور افریقایی در صدر کشورهای قرار دارند که با عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشند. خبرهای از منطقه و جهان نیز داریم. تفصیل اخبار. در افغانستان از 28 اسد 91مین سال روز استرداد استقلال این کشور با برگزاری مراسم مختصر تجلیل به ملامت. این مراسم امروز با اشتراک رئیس جمهور افغانستان، شماری از اعضای کابینه، وکلای مردم در شورای ملی و برخی مهمانان خارجی در محوطه وزارت دفاع افغانستان در کابل برگزار گردید. رئیس جمهور افغانستان بدون ایراد بیانیه در پای بنای یادگاری قهرمانان استقلال افغانستان قلعه گل گذاشت. این مراسم برخلاف سالهای گذشته که رژه عسکری صورت می‌گرفت و تعداد زیادی از مردم در مراسم حضور می‌یافتند، صرف با حضور گارد تشریفات برگزار شد. نشست اضطراری یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار باعث جراحت 8 سرنشین این طیاره گردیده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در کابل به نشر رسید آمده است که هلیکوپتر مصروف اجرای عملیات مشترک قوای افغان و بین المللی بود که امروز مجبور به نشست اضطراری گردید. گفته شده است که این هلیکوپتر 19 سرنشین داشت و محل رویداد نیست، توسط نیروهای بین المللی مسئول ساخته شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس گزارش‌های اولیه این نشست در نتیجه فیر مخالفین صورت نگرفته، اما در مورد تحقیقات آغاز شده است. بر اساس یک سروه، افغانستان و 9 کشور افریقایی در صدر کشورهای قرار دارند که با عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشند. در این سروه توسط مپل کرافت، یک نهاد تحلیل تهدیدها در بریتانیا، در 163 کشور صورت گرفته است. در این فهرست که زیر عنوان مسئولیت غذا که از سوی این نهاد در همکاری با برنامه غذایی جهانی ملل متحد انتشار یافته، 12 عامل در نظر گرفته شده است. این معیارها شامل تولید غله، تولید ناخالص داخلی بر سر هر فرد، خطر حوادث ناشی از آب و هوای ناگوار، کیفیت زراعت، نظام و موثریت حکومت می باشد. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که در نتیجه درگیری‌های تازه میان نیروهای بین المللی و طالبان مسلح در این ولایت 15 تن از طالبان کشته و زخمی شده و در عین حال 2 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که این درگیری شب گذشته در منطقه های ناصر، قمرخیل و پرک پل علم به وقوع پیوسته است. طالبان مسلح و نیروهای بین المللی تا کنون در مورد تبصره نکردند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان ادامه میدهیم. سازمان ملل متحد میگوید 3 هفته بعد از سیل در پاکستان بیش از 4 میلیون تن در این کشور به سرپناه هستند. ملل متحد پیش از این تخمین کرده بود که حدود 2 میلیون تن در اثر سیل به سابقه در تاریخ پاکستان به سرپناه شدند. هفته گذشته سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های عاجل 460 میلیون دلار برای سیلاب زدگان شد، ولی تا دیروز فقط 54% تقاضای این سازمان به دست آمد. انتظار می‌رود که بانگیمون، سرمجری سازمان ملل متحد، برای اسامبلی عمومی در مورد سفرش به پاکستان از معلومات داده و خواهان کمک‌های بیشتر به قربانیان سیل در این کشور شود. در این حال سناتور سناتور آمریکایی جان کری که امروز از پاکستان دیدار میکند گفته است که ایالات متحده آمریکا کمک‌هایش به این کشور را از $90 میلیون به $150 میلیون افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود که این رقم امروز در اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک اعلام شود. بعد از 7 سال و 6 ماه عملیات تحت رهبری آمریکا در عراق، آخرین لوای جنگی ایالات متحده از عراق خارج شد و وارد کویت گردید. تصاویر تلویزیون MSNBC نشان داد که یک خبرنگار این شبکه تلویزیونی یکجا با لوای پیاده نظام آمریکا از سرحد عبور کرده و وارد کویت میشوند. سایر مطبوعات آمریکا نیز این خبر را گزارش دادند. در همین حال کریستوفر هل، سفیر آمریکا در عراق، میگوید وی میگوید اوضاع امنیتی که با مشکلات مواجه است به طور کامل قناعت بخش نخواهد بود، ولی بهبود در شرایط ادامه خواهد داشت. نیروهای عراقی قادر به حل مسائل امنیتی هستند. آنها مشکلات خواهند داشت، اشتباهات خواهد وجود خواهد داشت. ما نیز اشتباهات را مرتکب شده ایم و با آن فائق آمده ایم. آنها از اشتباهاتشان مثل که ما آموختیم خواهند آموخت و فکر میکنم که شما اصلاحات دوامدار را در راستای امنیت خواهید دید. حالا فقط 50,000 عسکر آمریکا بعد از 21 اگست در عراق باقی میمانند و هدفشان آموزش نیروهای عراقی و ماموریت مشورتی در آن کشور است. در این حال سفیر جدید آمریکا برای عراق جیمز جفری وارد بغداد شده است. رئیس اداره هسته‌ای روسیه امروز گفت اولین تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مستحق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میباشد. قرار است که روسیه در 21 آگوست مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکتور هسته‌ای بوشهر جابجا کند. سرگئی کرینکوف رئیس اداره هسته‌ای روسیه گفته است که ساختمان تأسیسات بوشهر همچنان نشان دهنده آن است که روسیه تعهدات خود را به جا می‌آورد. ایران پیش از این از روسیه به خاطر تأخیر در این پروژه $1 میلیارد که در سال 1995 روی آن توافق شد، روسیه را مورد انتقاد قرار داده بود. کشورهای غربی از دخالت روسیه در ساختمان اولین تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کردند. مقامات محلی در ولایت نارام شنجن چین گفتند که پلیس به دنبال یک انفجاری که 7 کشته به جا گذاشت، یک مظنون را بازداشت کرده است. یک سخنگوی اداره محلی، هوم هایمن، گفته است این مرد اوغور یک ریکشا را در ازدحام مردم انتقال داده بود که در اثر انفجاران 14 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در شهرک اکسو در جنوب این منطقه غربی چین رخ داده است. این سخنگو گفته است شواهد نشان می‌دهند که این انفجار عمدی بوده است. وای در مورد انگیزه این انفجار چیزی نگفت و افزود وی میگوید انکشاف شنجن از یک گروه کوچک بد مردم متاثر نخواهد شد. اوضاع به طور کل در شنجن خوب است. سال گذشته تنش‌ها میان مسلمانان اوغور و قوم هان چینایی در این منطقه حدود 200 کشته به جا گذاشت. تام داشل، سناتور از بقیه امریکا، امروز گفت به این باور است که جامعه بین المللی باید برای حمایت از دموکراسی در قرقیزستان اقدامات بیشتری را انجام دهد. داشل که سابق رهبر اکثریت دموکرات‌ها در سنای امریکا بود و حال به حیث معاون انستیتوت ملی دموکراسی کار میکند، در دیدار از بیشکک پایتخت قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت که تقویه دموکراسی در قرقیزستان در ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
I think we have to reestablish security throughout the country, making sure that there is.
وای میگویم فکر میکنم که ما باید امنیت را در سراسر کشور دوباره برقرار کنیم، اطمینان حاصل کنیم که محافظت کافی پلیس وجود دارد و در ارتباط با بدرفتاری‌های گذشته تحقیقات صورت بگیرد. فکر میکنم یک تحقیق جامع و همه‌جانبه بین المللی در زمینه بدرفتاری گذشته نیز چیزی است که میتواند ما را کمک کند که به سوی آینده بنگریم. در ماه جون آشوب‌ها در و خشونت‌های قومی قرقیزستان را تکان داد. و اولین پرواز حامل حدود 100 جت اخراج شده امروز فرانسه را ترک کرد که این اقدام فرانسه در داخل و خارج از این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات گفتند که 93 تن از جت ها طبق برنامه‌ای که بر اساس آن 700 جت از این کشور اخراج می‌شوند، امروز در یک پرواز به میدان هوایی بخارست رومانیا انتقال می‌یابند. این 700 تن تا آخر ماه آگوست از فرانسه به رومانیا و بلغاریا اخراج می‌شوند.
ساعت 6:39 و 20 ثانیه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم دنبال میکنیم. امروز مصادف بود با 91مین سال روز استقلال افغانستان. گرچه امروز در سرتاسر افغانستان رخصتی رسمی بود، اما طبق گزارش های واصله روز استقلال طی چند مناسبت مختصر در کابل، ننگرهار، قندوز و بامیان تشکیل شد. همچنین امروز روز جهانی کمک های بشری می باشد. دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC به این مناسبت از همه اطراف درگیر خواستار شده تا طبق قوانین حمایت غیر نظامیان هنگام جنگ، دسترسی مؤسسات کمک رسان به مردم نیازمند را فراهم سازند. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی دفتر ICRC در کابل، می گوید
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکند کم محدود شده.
و امروز آخرین سرباز محارب اردوی امریکا از عراق خارج شد. مطلب هم در این باره داریم، با ما باشید. امروز 28 اسد برابر است با 91مین سال روز استقلال افغانستان. در سالهای گذشته از این روز تجلیل باشکوه صورت می گرفت، اما در سالهای اخیر روند تجلیل از این روز کم رنگ شده است. مردم می گویند که دولت به تجلیل واقعی از این روز توجه کافی ندارد، اما مقامات دولتی افغان می گویند که مراسم به هدف تجلیل از این روز راه اندازی گردید. در شهر کابل نیز نشانه های از تجلیل این روز دیده نمی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تجلیل از جشن استقلال افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان نشانه بارز از جشن استقلال دیده نمی‌شود. با آنکه رخصتی عمومی است، اما هیچ محل خاصی به عنوان منطقه جشن و تجلیل از این روز ملی مشخص نشده است. مردم در صحبت با رادیو آزادی از خاطرات گذشته ایشان در زمینه تجلیل از جشن‌های استقلال در این کشور سخن می‌زنند. آنان خاطرات برپا شدن کمپ‌های شبانه روزی را در این روز یادآوری می‌کنند.
فراموش شده دیگه، در آمادگی بود. خوب مردم احساس میکرد که جشن است. حال دیگه هیچ بات هیچ نمیفهمیدیم که 28 اسد در کجا سوش نه حکومت هم کدام چی داشت دیگه نه مردم
تا جایی که یاد خود مصبا این مردم احساس زیر داشتن که راستی ما آزادی داره. هیچ مقایسه نمیشه. حالا خوب رو به فراموشی از طرف دولت هست. به نسلای باقی آینده ما باید یک روزا باقی میمانه و اون باید تجدید میکردن، ولی متاسفانه در این قسمت دولت نه توجهی داره و نه تجدید میکنه و نه تا کدام خبری نیست که این قسمت بالکل صحیح.
اما با آنکه انگشت انتقاد مردم به طرف حکومت است که زمینه تجلیل شایسته از جشن استقلال افغانستان را فراهم نکرده است، ولی مقامات دولتی افغان میگویند که مراسم مختصری را در کابل راه اندازی کرده و در این حال در ادارات مختلف دولتی نیز در روزهای گذشته از جشن استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمده است. یکی از مشکلات اساسی نبود امنیت است که جلوی تجلیل شایسته از روزهای ملی را گرفته است. در چند سال گذشته حملات بالای مراسم جشن و گرد همایی ها صورت گرفته که مردم نیز در آن آسیب دیدند. اما عبدالحمید مبارز، یکی از محققین افغان و رئیس اتحادیه ژورنالستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که باید برنامه های زنده معلوماتی و تفریحی برای نسل جدید راه اندازی شود تا در مورد این روز آگاهی حاصل کنند.
نه تنها روز استقلال افغانستان باید تجلیل صورت بگیرد، بلکه روزهای دیگه هم ما داریم که از همه روزهای مهم تاریخ باید تجلیل صورت بگیرد. طبق یک برنامه باشه، یک پروگرام باشه. در این روز نشرات زیاد صورت بگیرد، در این روز تبلیغات زیاد صورت بگیرد تا همون خاطرات فراموش نشه. و خاطرات خودش سائق ما در استحکام وحدت ملی و دوستی استقلال و آزادی باشه. تجلیل در 20 سال 30 سال آخر بسیار کم رنگ شده.
افغانستان در سال 1298 شمسی پس از 3 جنگ طولانی که با قوای بریتانوی داشت، توانست استقلال خود را به دست بیاورد.
گزارش بود از تجلیل روز استقلال افغانستان در کابل که طی مراسم مختصره در وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت. مقامات آمریکایی 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار برطانیه را برای مردم این کشور تبریک گفتند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، استقلال افغانستان را یک روز مهم در تاریخ افغانستان خوانده است و تعهد کشورش را برای افغانستان تکرار کرده است. آیکن بری، سفیر آمریکا در کابل، نیز طی پیام بر تعهد کشورش برای افغانستان تأکید تأکید کرده است. سال روز استقلال افغانستان در جلال آباد نیز تجلیل شد. معاون والی ننگرهار به این مناسبت مخالفین مسلح دولت را به صلح و آشتی دعوت کرد. جوانان ابراز امیدواری کردند که رهبران افغانستان به عوض تفنگ قلم را به دست آنها بدهند. در این حال تعداد زیادی از اعضای حزب همبستگی افغانستان در شهر جلال آباد راهپیمایی کرده علیه ایران، پاکستان و آمریکا شعار دادند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بعد از آن که مسئولین ارگانهای امنیتی اکلیل گل را بر مزار غازی امان الله خان گیرنده این استقلال گذاشتند، دکتر محمد عالم ساغزه معاون و سرپرست مقام ولایت ننگرهار سخنرانی نموده روز آزادی را برای همه مردم افغانستان تبریک گفت و از مخالفین دولت خواست با دولت بپیوندند و به گفته وی یک نیروی شکست ناپذیر را بسازند. وی گفت برادران طالب ما که در داخل و یا بیرون از سرحد دچار مجادله علیه دولت هستند، خوب خواهد بود که با استفاده از این روز و فرصتی که طبق هدایت رئیس جمهور افغانستان به دست آوردن با دولت یک دست شوند و افغانستان را به سوی ترقی و تعالی سوق نمایند. بعد از آن هیچ ابرقدرت جهان به اشغال افغانستان دل خوب نخواهد کرد. متعاقبا بریگ جنرال محمد افضل قمندان لواء دوی اردوی ملی، بریگ جنرال محمد زمان ماموزه قمندان پلیس سرحدی، فضل هادی مسلمیار معاون مشران جرگه افغانستان، مفتی معین شاه معاون شورای ولایتی ننگرهار و تعداد دیگری از رؤسای دولتی ننگرهار سخنرانی نموده گفتند افغانستان یک کشور آزاد و مستقل بوده و افغانها فطرتاً زندگی آسارت را قبول ندارند. هیچ قدرت جهان باید فکر اشغال افغانستان را در سر نداشته باشند. جوانان گفتند رهبران سیاسی افغانستان باید از عوض تفنگ قلم را به دستشان بدهند. عبدالغنی هاشمی و میراقا منصف دو تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی در مورد این روز نظرشان را چنین بیان کردند:
ما تقاضا داریم که شاندارتر از این مایره تجلیل بکنیم و در آینده ما افتخارات خود بیشتر تجلیل بکنیم و بزرگای خود که در این راسا اونا قربانی دادن اونا را بیشتر تقدیر بکنیم.
آنها ما باید احساس وطن پرستی در وجود خود پیدا کنند و از کشور خود در حالت که خطر متوجه می باشند دفاع کنند.
از 91 سالگرد استرداد استقلال افغانستان در ننگرهار از سوی مقام این ولایت در حال تجلیل به عمل آمد که صداها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان در جاده های شهر جلال آباد راهپیمایی کرده کشتن افراد بیگناه که از سوی قوای آمریکایی صورت گرفته و مداخلات ایران و پاکستان را تقبیه نموده بر ضد آنها شعار دادند.
شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی مراسم تجلیل جشن استقلال را از ننگرهار گزارش داد. 91 سال روز استقلال افغانستان در قندوز نیز تجلیل شد. شماره از مقامات دولتی، مشران قومی و شاگردان مکاتب در مراسمی که به این مناسبت در این ولایت دایر شد شرکت کردند. در این میان کنسول تاجیکستان یگانه مسئول خارجی بود که در این مراسم شرکت کرد و در بیانیه خود برخی از اظهارات تاریخی مهمی داشتند. نور محمد سهیم جزئیات بیشتر این گردهمایی را از قندوز گزارش می‌دهد.
28 اسد سال روان مصادف است با 91 سال روز آزادی افغانستان. از این روز در قندوز برخلاف سالهای قبل تا یک جلسه مختصری در تالار ولایت قندوز در حال تجلیل به عمل آمد که والی قندوز انجینیر محمد عمر و برخی از مسئولین نظامی عام از پلیس و اردوی ملی، استادان مکاتب و شاگردان و جمعی از اهالی حضور داشتند. از مهمانان خارجی در این جلسه صرفاً کنسول تاجیکستان در قندوز عبدالفیض عطایی دیده می شد. گفتنی است که در این جلسه با شمول والی قندوز شمار زیادی از مسئولین طی سخنرانی هایشان مجاهدین راه آزادی در رأس شاه غازی امان الله را به تکریم یاد کردند و استقلال افغانستان را نتیجه وحدت افغانان دانسته از مردم خواست تا به خاطر طرد بدبختی ها و ناملایمات پیش آمده نفاق را کنار گذاشته همچون یک تن واحد شوند. در این جلسه کنسول تاجیکستان در یک قسمتی از بیانیه خیش در تعیین مرز بین شوروی سابق و افغانستان رول شاه غازی امان الله را عمده خوانده چنین گفت:
می ارزد که در این روز مبارک از یک سنه تاریخی یاد کنیم. 91 سال قبل وقتی که شوروی پیدا می شود و لینین به رأس رئیسی شوروی می آید، اولین سیاستمداری که از لینین خواهش میکند که مرزهایت را از من جدا کنین غازی امان الله خان بود. لینین بهانه های زیادی می آورد که ولی دولت من مکمل نشده است، کشور من مکمل نشده است، من این کار را کرده نمی تونم، شوروی نصف دنیا است. غازی امان الله خان به اصرار طلب میکند که اگر از چه لحاظ میگه که منطقه ها امن نیستند، من نفران را فرستاده نمیتونم که با مرز مشغول شوند. غازی امان الله خان خواهش میکند که اگر منطقه امن نباشدم بیاد تو راضی شو، ما همین دریا رو مرز انتخاب کنیم، برای که تهدیدی اون طرف با کشوری ما هم هست. و همین طور سخن این شخصیت توانا قبول می شود، با اصرار از لنین را طلب می کند و مرز افغانستان را جدا می کند.
آقای عطایی در انجام بیانیه خود آرزو کرد تا به خاطر پیوندی بسیار نزدیک با افغانان روزی برسد که ویزه بین افغانستان و تاجیکستان از میان برداشته شود.
نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی از مراسم جشن استقلال در قندوز گزارش داد. در جشن 91مین سال روز استقلال افغانستان 3 نفر به حیث ستاره های معارف بامیان معرفی شدند که یکی آنها یک دختر است. جزئیات بیشتر را در گزارش علی عرفان از بامیان میشنویم.
در مراسم تجلیل از 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان ستاره های معارف بامیان معرفی و قدردانی شدند. از بین شاگردان معارف در بامیان 3 نفر به حیث ستاره های معارف در سطح این ولایت انتخاب شدند که از میان این 3 نفر یک تنی آنان یک دختر است. حبیبه سرابی والی بامیان روز پنجشنبه در پایان این مراسم گفت:
زمانی که ما و فرزندای خود میبینیم که در سطح ولایت میدرخشند، مخصوصا خواهر ما و فرزند ما روزما جان و امروز فرزند ما در حضور یک جمعیت بزرگ تقدیر میشن، افتخار بزرگ است.
اما اینکه از مجموع ستاره های معارف چه در سطح ولسواله ها و چه در سطح ولایت چند تنی آنان را بچه ها و چند نفر دیگر آنان را دختران تشکیل می دهند، محمد رضا ادا رئیس معارف این ولایت توضیح می دهد.
از این 3 ستاره ولایتی یکش دختر دویش پسر است. در سطح ولایت بامیان از 23 نفر 15 نفرش پسر است، 8 نفرش دختر است.
بعد 2 تن از مدیران معارف بامیان مدال 28 اسد نیز داده شد. چند تن از کسانی که به مدال 28 اسد و مقام ستاره معارف در سطح ولایت نایل شدند چون این نظری دارند.
اسم من روزما در ساکنین ولسوالی یکاولان متعلم صنف نهم. استادای محترم کلگی پدر مادرم درباره کوشش کردن و ما در سطح ولایت ستاره شدم، ولی خیلی خوشحال هستم.
بنده غلام دستگیر مدیر معارف ولسوالی کهمر. این مدال باعث شد که ما به خاطر خدمت فرزندان وطن اضافه تر کوشش کنم.
در این مراسم درباره 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان سخنرانی های نیز صورت گرفت، شعرها و ترانه هایی هم خوانده شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 19 آگوست مصادف است با روز بین المللی فعالیت های بشری. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می گوید افزایش افراد مسلح در کشور سبب ایجاد مشکلات در فعالیت ها و خدمات بشری ارگان های کمک رسانی شده است. عبدالحسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در مصاحبه با منیژدی و مشکلات فعالیت های بشری کمیته بین المللی صلیب سرخ را توضیح می دهد.
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکند کمی محدود شده. قبل از سال 2001 کمیته بین المللی صلیب سرخ میتونست در اکثریت مناطق کار بکند و در اکثریت مناطق بره با مردم که ضرورت دارن کمک بکند، ولی بعد از عملیات نظامی که در سال 2001 صورت گرفت فضا یکمک محدودتر شد به تمام مؤسسات بشری. در سال 2003، اوایل سال 2003 آنقدر اوضاع خطرناک شد که طی از او اوضاع خطرناک کمیته بین المللی صلیب سرخ هم یکی از کارمندای بین المللی خود از دست داد. ولی بعد از سال 2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوها را با طرفین درگیر در جنگ امروزی در افغانستان از سر گرفت که این امر کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک کرد تا در اکثریت مناطق مردم کمک بکنه، البته در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی.
علت ایجاد این مشکلات چی هست و شما چقدر تونستین با این مشکلات کنار بیاین؟
مشکلات اصلی فراراه خدمات بشری در افغانستان ازدیاد گروه های مسلح است در کشور. روز به روز گروه های مسلح در افغانستان رو به افزایش است و زمانی که در یک منطقه یا محل گروه های مسلح افزایش پیدا میکنه، در اوجا مشکلات زیاد میشه، در اوجا آلام بشری زیاد میشه، در اوجا خشونت ها زیاد میشه، بالاخره مشکلات فراراه کمک های بشری زیاد میشه که اینمی امر سبب میشه که وید کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک برشان نرسه و در عین سال رقم از اینا درشتر و درشتر شده بره. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوهای خود با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه ادامه داده و ادامه میده تا اونا را تشویق بکنند که مسئولیت هایشان در قبال قانون بین المللی بشر دوستانه درک بکنند.
این گفتگوها چقدر مسمر واقع شده؟
کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها به خود گفتگو نمیکنه که بره با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه گفتگو کنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ منحیث یک نهاد بی‌طرف در با دیگر مؤسسات بشری نیست کمک میکنند تا اونا در یک محل منطقه برن و فعالیتشان را پیش ببرند. به طور مثال در امی اواخر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرصه تطبیق کمپاین واکسیناسیون یک سهم فعال و یک نقش فعال داشت.
مصاحبه بود با عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل. ساعت 6:55 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. آخرین لوای محارب اردوی آمریکا به حیث یک بخش از تعهد رئیس جمهور باراک اوباما که گفته بود عملیات جنگی در اخیر ماه آگوست خاتمه می‌یابد، امروز پنجشنبه عراق را ترگفت. اما بعضی عساکر جنگی در عراق میمانند و مقامات آمریکایی گفتند که عملیات جنگی الی 31 ماه آگوست ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که با استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه دیده است.
به حیث یک بخش از تعهد بارک اوباما مبنی بر ختم عملیات جنگ در اخیر ماه جاری در عراق، آخرین لوای جنگی ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه از عراق خارج شد. کریستوفر اوفارد، سخنگوی لواهای چهارگانه نیروهای آمریکایی گفت آخرین واحدهای وسایط نقلیه در اوایل روز پنجشنبه از سرحد عراق به کویت عبور نمود. به گفته کریستوفر، این یک خروج بسیار سیمبولیک بود و گزارشگران شبکه خبری تلویزیون NBC که با بعضی از قطارهای 4000 نفری عساکر همراه بودند، جریان خروج عساکر را زنده توضیح می دادند. اما شب چهارشنبه یک مقام بلندپای قصر سفید آمریکا با آژانس خبری رویتر گفت این گزارش رسانه‌ها که گویا عملیات خاتمه یافته درست نمی باشد. عملیات تا 31 ماه آگست ادامه خواهد داشت. تا کنون 56,000 عسکر امریکایی در عراق وجود دارد. تا اول ماه سپتامبر 50,000 عسکر امریکایی در عراق هنوز باقی خواهد ماند که نقش جنگی نخواهند داشت و از لحاظ تکنیکی باعث لوای مشوره و کمک دستبندی شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید بعضی عساکر با همراهی عساکر عراقی ماموریت‌های گشتی انجام خواهند داد و بعضی با کار تربیه پلیس و اردوی عراقی ادامه می‌دهند. اما قوای خاص آمریکا کمک‌هایشان را با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهند داد. متباقی نیروهای آمریکایی در آخر ماه دسامبر سال 2011 عراق را ترک می‌کنند. از زمان سقوط رژیم صدام حسین در ماه مارچ سال 2003 میلادی تا کنون تعداد تلفات رسمی نیروهای آمریکایی 4419 نفر می باشد. یک منبعی که احصایه تلفات را از زمان اشغال به این طرف از شفاخانها، مردخانها و مؤسسات غیر دولتی جمهوری نموده است، تعداد تلفات مردم ملکی عراق را 100,000 ذکر کرده است. جنگ عراق نسبت به جنگ داخلی آمریکا، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم طولانی تر بود. کریستوفر هیل، سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق که دوره ماموریتش به پایان رسیده در مؤسسه صلح آمریکا اظهار داشت، در مدت 16 ماه ماموریتش در عراق او کاملا به این امر متقاعد شده که کار در عراق در مسیر درست در حرکت است. کریستوفر هیل absolute.
The security situation, which is very difficult and one that is not
اوضاع امنیتی که بسیار دشوار و با یک سطح کاملا قانع کننده پیش نمی رود در حال بهبود است. نیروهای عراقی توانایی با وجود گرفتن مشکلات امنیتی را دارند. آنها مشکلات خواهند داشت، اشتباهات وجود خواهد داشت، ما هم مرتکب اشتباهات شدیم. آنها از اشتباهاتشان خواهند آموخت، همچنان که ما از اشتباهات خود آموختیم. من فکر میکنم شما بیبودی در اوضاع امنیتی مشاهده خواهید کرد. در همین زمانی که کریستوفر هیل صحبت میکرد، پنج کارمند دولتی عراقی در انفجار یک بم روی سرک و سایر حملات شورشان کشته شدند. یک روز قبل در نتیجه یک حمله انتحاری در مرکز جلب و جذب سربازگیری 61 نفر عراقی کشته شدند. این در حال است که از 5 ماه به این طرف گروه‌های سیاسی عمده در عراق تا هنوز به تشکیل حکومت ائتلافی موفق نشدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش مرکز خبری رادیو آزادی درباره خروج آخرین لوای محارب اردوی آمریکا از عراق، مطالب و گزارش‌های مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان می‌رسد. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند می‌سپاریم.